صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می‌شود. تکرار این برنامه‌ها پنجشنبه‌ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می‌شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
به هشتمین برنامه رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش آمدید. سیروان قادری هستم و به همراه مجموعه همکارانم در کشورهای مختلف در رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر چهارشنبه شب رأس ساعت 11 به وقت تهران و به مدت 1.5 ساعت این برنامه ها رو ارائه خواهیم داد. ما در این برنامه ها سعی می کنیم تا شما رو در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار بدیم. به کشورهای مختلف میریم و اوضاع پناهندگی در این کشورها رو مورد بررسی قرار میدیم. در این برنامه ها تلاش میکنیم تا با متخصصین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو بنشینیم و سوالات عمومی و رایج و یا سوالاتی که برای ما ارسال بشه رو با اونها در میون میذاریم و البته از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی هم دعوت میکنیم و با اونها در خصوص موضوعات متفاوت پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت میکنیم. شما میتونین با این برنامه از طریق ایمیل من مکاتبه بکنین. ایمیل من هست sirvan_qadri@yahoo.com و همچنین از طریق جستجوی نام من در فیسبوک نیز میتونین با من در ارتباط باشید. شماره تلفن 20744-75-43-12-76 نیز در اختیار شماست برای تماس با ما. همچنین از طریق ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر نیز میتونین با ما ارتباط بگیرین. این ایمیل ها هستند wup1917@mail.com و info@wupradio.org. شما میتونین از ما بخواید تا در خصوص کشور مورد نظر و یا محل اقامتتون قوانین پناهندگی اون و کلن چند و چون اوضاع پناهندگی اون کشور تحقیق بکنیم و برنامه های ویژه‌ای رو به اون اختصاص بدیم. و ما معرفی برنامه های امشب چهارشنبه 12 آبان ماه 1389 برابر با 3 نوامبر 2010. در بخش نامه‌های رسیده به صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، نامه‌ای که از قبرس به دست ما رسیده رو قرائت می‌کنم. همچنین مصاحبه‌ای با نماینده بنیاد نوروز امیر حسین موحدی در ترکیه خواهیم داشت. اخبار هم داریم که متاسفانه به دلیل اینکه نوید زکریایی اقدم وضعیت جسمانی مناسبی نداشتن، دوست دیگرمون و همکار دیگر رادیو سیامند سید رحمانی اخبار رو امشب به اطلاعتون میرسونه. همچنین مصاحبه ما با سیاوش دانشور در خصوص اعتصاب غذای پناهندگان رو بازپخش میکنیم و در نهایت مصاحبه ما با فرشید آریان، بخش سوم اون و بخش پایانی اون مصاحبه رو که در رابطه با اوضاع پناهندگی در کشور انگلستان و همچنین قوانین پناهندگی در کشور انگلستان خواهد بود، شنونده برنامه های ما باشید. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تصمیم دارم تا یکی از این نامه ها رو که دوتا پناهجو که به دلیل امنیتی از ذکر نامشون خودداری میکنیم از قبرس برای ما فرستادن رو براتون بخونم. برامون نوشتن که سلام سیروان عزیز و از برنامه رادیویی جدیدتون ممنونم. میخواهم در رابطه با خبری که در هفتمین قسمت از برنامه رادیوتون در رابطه با پناهندگان قبرس و سکوتشون در مقابل شرایط پناهندگی در قبرس این مطالب رو بگم. من و همسرم در قبرس مدت 2 سال است که پناهنده شدیم، ولی هنوز حتی مصاحبه هم نشدیم و حتی 2 بار هم درخواست رسیدگی ارسال نموده ایم. درست است ما در اینجا کمپ پناهندگان نداریم و حقوق بیکاری می گیریم، ولی نمی دانیم عمر تلف شده ما چه می شود. اینجا کمترین درصد قبولی پناهنده را دارد که البته این موضوع یک عامل بسیار مهم دارد. اکثر کسانی که به این کشور آمده و درخواست پناهندگی داده اند مشکل خاصی در ایران نداشتند و فقط برای کار آمدند و بعد از مدتی چه پرونده آنها بسته بوده و چه نبوده به میل خود به ایران برگشتند و این پروسه باعث شده دولت اینجا سیاست بی‌تفاوتی را در برابر پناهندگان به اجرا درآورد. دولت قبرس با ایران دارای روابط تنگاتنگی است و حتی رئیس جمهور قبرس برای مراسم 22 بهمن به سفارت ایران می رود. اینجا کسانی بودند مدارکی مستند ارائه نمودند که اگر به ایران برگردیم چنین می شود و چنان، و بعد از گذشت چند سال و به اصطلاح خسته شدن از بلا تکلیفی به میل خود به ایران بازگشتند. کسانی هم در گذشته به زور آمپول بی‌حسی به ایران فرستاده شدند. البته من در این 2 سال به چنین موردی برخورد نکردم، ولی از گذشته نقل برایم شده است. همین چند وقت پیش یکی از دوستانم بعد از 11 سال زندگی و 2 بچه‌ای که در اینجا متولد شده و حتی در اینجا تغییر مذهب نیز داده بودند به ایران برگردانده شدند. وکلا به نفع پناهندگان کاری نمی کنند و حتی در مواردی به ضرر آنها و موکل خود گام بر می دارند. دولت نیز بعد از مدتی جواب رد داده و پناهجو 3 راه بیشتر ندارد: یا به ایران برگردد، یا با پاسپورت دیگری به جای دیگری برود، و یا به صورت غیرقانونی در این کشور زندگی کند و بدون هیچ حمایت قانونی. در حالت اول اگر پناهنده واقعا در ایران مشکل داشته باشد و یا بعد از خروج از ایران فعالیت هایی کرده باشد که بعد از بازگشت به ایران دچار مشکل شود، تمام عواقب به عهده شخص است و هیچ کس از او بعد از برگشت حمایت نمی کند. در نتیجه پناهندگان سیاسی واقعی فرصت ندارند و این فرصت خیلی سخت به آنها داده می شود که اگر هم داده شود باید ثابت کنند که جانشان در خطر است، که خودتون بهتر می دونید پناهنده سیاسی این مستند را نمی تواند ارائه دهد، چرا که رژیم ایران فرصت نمی دهد، یا زندانی می کند و یا می کشد. همچنین این 2 دوست عزیز بیوگرافی خودشون رو برای ما فرستادن که ما جداگونه با ارتباط خواهیم گرفت و امیدوار هستیم که بتونیم اثرات مثبتی روی پرونده پناهندگی اونها بذاریم. و همچنین از تمام پناهجویانی که در قبرس هستند خواست داریم که با ما ارتباط بگیرن و ما رو در جریان وضعیت پروندهشون و یا احیانا مشکلاتی که دارند قرار بدن. ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از تمام فراریان جهنم جمهوری اسلامی حمایت میکنیم. مصاحبه‌ای داشتیم با هرش به نمایندگی از ارگانی به اسم حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه در رابطه با طرح شکایتنامه‌ای از بنیاد نوروز. ما همونجا در همون برنامه اعلام کردیم که متاسفانه نامه‌هایی که به بنیاد نوروز ارسال کرده بودیم بی پاسخ ماند، وگرنه دوست داشتیم که نماینده‌هایی از بنیاد نوروز هم در اون مصاحبه شرکت می‌کردند. همچنان ما در سالهای گذشته یا چند سال گذشته شکایاتی از برخی از پناهجویان مشخصاً از کشور ترکیه به ما رسیده در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در رابطه با بنیاد نوروز، بعد از پخش مصاحبه ما با هرش از طرف حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه، تماسی داشتیم از طرف یکی از نمایندگان بنیاد نوروز و درخواست کردند که توضیحاتی رو در رابطه با کل مسائلی که در اون برنامه مطرح شده بود به شنونده ها بدن. خوشحال هستیم که امیر حسین موحدی رو در برنامه‌مون داریم. امیر حسین موحدی روزنامه‌نگار هستند در آنکارا و نماینده بنیاد نوروز در ترکیه نیز هستند. امیر حسین موحدی، به برنامه ما خیلی خوش اومدین.
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون، هموطنان گرامی در هر کجای دنیا که هستند.
سپاسگزارم از شما. من اگر اجازه بدین به برخی از مسائلی که پناهجویان یا مشخصا این تعداد از پناهجویان که هرش نمایندگی اونها رو میکرد، شکایت نامه‌ای که تنظیم کرده بودن رو به برخی از مواردش اشاره میکنم. در این نامه اومده که شکایت پناهندگان و پناهجویان ایرانی در ترکیه از بنیاد نوروز. این نامه به سازمان دفاع از حقوق بشر، سازمان‌های دفاع از حقوق پناهندگان و پناهجویان، سازمان یونسکو، دیوان عالی ایالات متحده امریکا، سازمان‌های خیریه در امریکا، شهرداری‌ها و اداره مالیات یکی از شهرهای ایالات متحده ارسال شده. در اونجا مسائلی مطرح شده و چند بند از مواردی که بر اساس اون موارد شکایت نامه رو تنظیم کردن رو ارائه دادن. این بندها اینطوری هست که یک، ارائه ندادن کمک به پناهندگان و پناهجویان در بدو ورود تا 6 ماه. 2، انتخاب افرادی جهت ارائه کمک های بنیاد که انتخاب این افراد کاملا سلیقه‌ای می باشد و تماما به اختیار نماینده بنیاد صورت می گیرد. 3، سوء استفاده بنیاد از مدارکی که سازمان ملل به پناهندگان ارائه می دهد و پناهندگان به بنیاد نوروز. 4، ارائه کمک های مالی به افرادی که از نظر دولت ترکیه و سازمان UNHCR یا سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پناهنده محسوب نمی شوند. 5، سوء استفاده از کمک های اضطراری در نظر گرفته شده و ارائه ندادن این کمک ها به پناهندگان و پناهجویان حتی در موارد خاص از جمله بیماری و غیره. به هر حال موارد خیلی زیادی هست که فکر می‌کنم 14 مورد هست که من فقط سعی کردم نمونه هایی از اون رو اینجا بخونم و ما به هر حال گوش میدیم صحبت های امیر حسین موحدی نماینده بنیاد نوروز رو. بفرمایید.
بله، من سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار بنیاد و بنده قرار بدید که توضیحاتی بدیم برای رفع شایبه. این عزیز البته خودش رو به نمایندگی از طرف جمعیت پناهندگان ابراز شکایت کردن، این سندیت نداره. این تا به حال تنها یک نفر بوده که این شانتاج رو انجام داده و از نظر حقوقی ما بگیری قضیه هستیم. من لازمه که این توضیح رو بدم که بنیاد نوروز یک انجیوی خیریه و حقوق بشری شخصی یعنی نو گاورمنت و مجبور نیست به تمام افراد خدمات بده. این توضیح رو میدم به خاطر اینکه این دوست عزیزمون برای خودشون حق قائل شدن که گویا بنیاد از پرداخت اون هست استنکاف کرده، در حالی که اینجور نیست. بنیاد در حد مقدورات خودش به پناهندگان و نه تنها به پناهندگان بلکه ما در سالهایی هم که در داخل کشور بودیم به خانواده های نیازمند زندانیان سیاسی نیز در حد مقدورات کمک میکرد و این عزیز هم در عرض 8 ماه 4 بار از خدمات نقدی بنیاد نوروز بهره‌مند شده و بعدا بنیاد تشخیص داده که ایشون قادر به کار هستند و این حق رو برای دیگران اختصاص داده که بتونن دیگران هم استفاده بکنن. این که در گوشه ای از درمندی از این نامه نوشته شده که بنیاد افرادی خدمات میرسونه که پناهنده نیستند از نظر یون، اتفاقا اگر دقت کنیم در این موضوع این اقدام بنیاد بسیار انسان دوستانه و نودوستانه است، چون بسیاری از هموطنان آواری ما در خاک ترکیه و یونان از نظر یو این پروندهشون بسته شده و پناهنده محسوب نمیشن. این بنیاد بر اساس نظرات یو این کمیساریای عالی پناهندگان اقدام نمی کنه، بلکه بر اساس بررسی های خودش از نیازمندی های هموطنان مو اقدام می کنه و اتفاقا کسانی که پروندهشون در یو این کمیساریا بسته شده و پناهنده محسوب نمی شن، اینها هیچ گونه خدمات سوسیال از نهادهای دولتی، استانداری ها، فرمانداری ها در خواست توجیه دریافت نمی کنن. اما سایر پناهجویان هرچند نهادی نفیلی کمک های سوسیال دریافت می کنن. بنابراین هموطنانی که پناهنده می شن به قول میشون بیشتر مستحقترند. بنابراین وقتی که کسی ما اگر بدهکار کسی هستیم و این حق به طرف مقابل رو پرداخت نمی کنیم، ایشون میتونن شکایت بکنن، میتونن افکار عمومی استفاده بکنن، ولی وقتی که بنیاد از اموال خودش و در حد مقدورات خودش با قوانین انجیوی خودش اقدام میکنه، بنابراین این اقدام را ما متاسفانه یک نوع شانتاژ خبری علیه بنیاد میدونیم که مجموعه وسیعی از خدمات را از اخذ وکیل، خدمات دارویی، رساندن هزینه سوخت و البته نقدی بدون توجه به این گرایشات فکری قومی و مذهبی حتی به نظامیان جدا شده از جمهوری اسلامی نیز بنیاد در اینجا کمک کرده. بنابراین من خودم به عنوان یک روزنامه نگار که افتخار اون رو دارم که در کنار دوستان حقوق بشری اون در بنیاد نوروز هستم، خودم شاهد بودم که افرادی از تفکرات مختلف از چپش تا راست راست ما شناسایی کردیم، منتقل کردیم و بنیاد در حق مقدورات اینها رو بلافاصله اقدام کرده برای بعد از احراز هویت و احراز این که مستحق هستن بنیاد به سویه تا اونجا که تونسته کمک کرده. این عزیز رو توجه شما جلب میکنیم، مهاجرین زیادی هستند که به صورت خانوادگی مهاجرت کردن، فرزندانشون نیازمند تحصیل هستند در یک کشور دیگانه. من این قول رو به شما میدم به عنوان نماینده بنیاد که هر وقت شما بخواهید ما شماره تلفن های این افراد رو که بنیاد تحت پوشش قرار داده به شما میدیم. شما از تمایلات سیاسی اونا بپرسید و اینکه چگونه بنیاد اونها رو تحت پوشش قرار داده خواهید دید که مجموعه افراد تحت پوشش بنیاد اصلا بودینی نیستند و فقط و فقط حس نوردوستی و میهن پرستی است که این مجموعه رو به کار ما میداره. من قول رو میدم و آمادم در هر زمانی که برای شما مناسب و مقبول بود شما رو تلفن افراد زیادی از پناهندگان پناهجویان تحت پوشش رو شما بدم تماس بگیرید و با خانواده ها حتی با کودکانی که تحت پوشش قرار گرفتن به مدرسه میرن با اونها تماس بگیرید و منتقل بشه به افکار عمومی. و من البته مفد البته این دوست مشکلات این دوست عزیزمون رو به عنوان یک هموطن مهاجر و آواره درک میکنیم هممون و امیدواریم که روزی برسه که هموطنان ما درگیر چنین مسائل و مشکلاتی در غربت نباشند. ما بسیار بسیار متاسفیم که مسائل مشکلات عجیبی که به وجود میاد هموطنان ما رو مجبور میکنه، وادار میکنه که به نوعی فاکتورهای پسیکولوژی از نظر پسیکولوژی از میکنن به رفتارهای دست بزنن که شاید خودشون هم در شراکاتی مایل به این کار نبودند.
اگر اجازه بدین، آره
هست
اگر اجازه بدین من یه سوال دیگر رو مطرح بکنم، با توجه به اینکه برخی از سوالاتی که در نامه‌های قبلی از طرف برخی پناهنده‌های دیگه به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی میرسید، بیشتر مضمون و فضایی که حاکم هست بر نامه‌های شکایت نامه و اینها رو به نمایندگان بنیاد نوروز علل خصوص در کشور ترکیه هست. من سوالم اول اینه که انتخاب نمایندگان در بنیاد نوروز به چه گونه ای هست و این نماینده ها از چه طریقی انتخاب میشن؟
بله، ما بنیاد نوروز با آغوش باز آماده است در تمام شهرهای ترکیه که ایرانی حضور دارند نمایندگی واگذار بکنه و افرادی که داوطلبند و انرژی لازم رو دارند. و
یعنی هر کسی که خودش رو
در وهله اول نفوذ و کارکرد روابط عمومی افراد رو میسنجه که بتونه معمولا روزنامه‌نگاران و فعالین حقوق بشر در اولویت هستند. بنابراین بنیاد وکالت و نمایندگی تابلودار نمیده به کسی، یعنی به صورت پناهجو محوری عمل میکنه.
سوال اینه که با توجه به این الان شما به عنوان نماینده بنیاد نوروز از چه طریقی انتخاب شدین و حتما این برای نماینده هایی که قبل از شما و بعد از شما هم خواهند بود به همین منوال خواهد بود، با توجه به این که تا اونجایی که من میدونم بنیاد نوروز مرکزیتش در آمریکا هست و پناهندگان و نمایندگانش در ترکیه هستن، خواستم بگم که طریقه انتخاب نمایندگان آیا پروسه انتخابی هست بین پناهندگان پناهجویان یا اینکه انتصابی هست، این رو میخواستم بدونم.
بله، مثال خوبی آوردی. خود بنده شما و هموطنان من میتونن به اسم منو در گوگل جستجو بکنن. در سالهایی که در ایران بودیم بنده 7 ماه از ایران خارج شدم. در اون سالها هم ما به فعالیت‌های حقوق بشری، کمک رسانی به خانواده‌های زندانیان سیاسی مشغول بودیم و به خاطر اعتباری که نزد رسانه‌ها داشتیم و مجموع گزارشاتی که در رادیو تلویزیون تلویزیون صدای آمریکا، رادیو فردا، رادیو فرانسه، رادیو آلمان به صورت داوطلبانه و بدون چشم داشتی ما انجام میدادیم فعالیت‌های حقوق بشری. در اون زمان هم بنیاد نوروز یکی از بنگاه‌هایی بود که به مبارزین در داخل کشور از نظر خبررسانی ساپورت بیشتری میکردن، وصل میکردن مبارزین رو به رسانه‌ها، کمک میکردن و به خانواده های زندانیان سیاسی در حق مقدورات کمک میکردن. بعد از خروج از کشور نیز ما به همین فعالیت همون ادامه دادیم و خودمون خواستیم که در خدمت بنیاد باشیم چون مجرایی برای فعالیت حقوق بشری و خیلی است و اونها هم هیچگاه مانعی ایجاد نکردن این امکانات رو.
من اگر اجازه بدین ببخشید، با توجه به اینکه زمان برنامه کوتاه است، من میخوام بگم که به صورت مختصر انتخاب نمایندگان از طریق به هر حال انتصاب هست به یه معنایی و کسانی که در عرصه حقوق انسان یا حقوق بشر فعالیت کردن و شناخته شده هستن اینها به عنوان نماینده انتخاب میشن در صورتی که خودشون تمایل داشته باشن. شکایت هایی که اومده در رابطه با برخورد سلیقه‌ای نمایندگان هست. برخورد نمایندگان در ترکیه بر اساس چه معیاریه؟ شما اشاره کردین به کسانی که مستحق باشن، این حق انتخاب رو که چه کسی مستحق هست یا چه کسی نیست رو بر اساس چه معیارهایی، چون تمام پناهندگان و پناهجویان در ترکیه امکان کار ندارن و احتمالاً شما هم در اکثر شهرها نماینده ندارین و ولی در عین حال از اکثر شهرها احتمالاً مراجعینی خواهید داشت، می‌خواستم ببینم که معیارهای برخوردها چیه که این گونه برخی از پناهندگان احساس می‌کنن که برخوردها به گونه‌ای سلیقه‌ای است.
بله، البته اون چیزی که تعبیر از سلیقه‌ای بودن برنامه از روابط خود بنیاد بنجیوی ما هم حق داره که بر اساس روابط خودش رفتار بکنه، ولی ما اشراف لازم رو بر حوزه پناهندگان داریم و کمیته مقاومت سرزمینیان در ترکیه یکی از این کمیته هاست، کمیته یعنی از کارک و گروه های مختلف دیگر فعالین و بشری تعالیم مذهبی در کنیسه های مختلف که ایرانیان در اونجا حضور دارن و ما یک روابط عمومی وسیع داریم. اون چی که به سلیقه تعبیر میشه این روابط ماست، بنابراین ما بر اساس روابطی که داریم اقدام میکنیم و این حق بنیاد، بنابراین بنیاد یک به عنوان یک انجیوی مثل هر انجیوی دیگر در دنیا داره فعالیت میکنه و هیچ تبعیضی بین پناهجویان قائل نیست و به صورت آرمانی فعالیت میکنه و در این حال ما امیدواریم که مصادیقش رو این عزیزان اعلام بکنن. ما آماده این پاسخ بدیم وقتی میگن صریحه ای مصادیقش رو اعلام بکنن و ما بهشون قول میدیم که هیچ گونه شکایت و حقوقی از این طریق علیه اونها اقامه نکنیم، مصادیقش رو به ما اصلا نام ببرن. ما آماده این که پاسخ بدیم خیلی دوستانه و امیدواریم که هرگز شاهد تنش بین ایرانیان و هموطنان عزیزمون در خارج از کشور نباشه.
سپاسگزارم از شما امیر حسین موحدی، روزنامه نگار در آنکارا و نماینده بنیاد نوروز در ترکیه. شما همچنان شنونده رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستیم. به بخش اخبار رسیدیم. متاسفانه همونطوری که در اول برنامه اشاره کردم، نوید زکریایی اقدم از همکارای رادیو در سوئد که معمولا اخبار رو برای برنامه تنظیم می کرد مریض هست و در این برنامه امکان این کار رو نداشت. به همین دلیل سیامند سید رحمانی یکی دیگر از همکاران رادیو در ترکیه اخباری رو تنظیم کرده برای این هفته. سیامند عزیز خیلی خوش اومدی به برنامه.
مرسی و خسته نباشید میگم به شما و شنوندگان عزیز رادیو دفتر دفاع از حقوق پناهندگی.
خب برامون اخبار رو بگو، از کجا اخبار داریم؟
خبرهایی دارم از سوئد و ترکیه و یونان و آمریکا. در اولین خبر، بنا به فراخوان تعدادی از سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی در سوئد، روز پنجشنبه 28 اکتبر تعدادی از پناهجویان ایرانی مقیم سوئد در مقابل سفارت یونان در استکهلم اجتماع کردند و ضمن برخوردهای غیرانسانی دولت یونان حمایت خودشون رو از پناهجویان متحسن ایرانی در آتن اعلام کردند. و در خبری دیگر، جمعه 29 اکتبر 10 نفر از پناهجویان زمانی که از مرزهای ایران وارد ترکیه شدند در وان توسط نیروهای امنیتی وان دستگیر شدند و روانه بازداشتگاه شدند. خبرها حاکی از اینه که این 10 پناهجو افرادی سیاسی بودند که مدتی هم در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی رو به سر بردن و قصد داشتند خودشون رو به وان برسونن و خودشون رو به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان معرفی کنن، که در این بین توسط پلیس ها و نگهبانان مرزی دستگیر میشن و در حال حاضر بازداشت هستن و هیچ خبری از سلامتی اونها و نحوه رسیدگی به پرونده اونها در دست نیست و در این بین نگرانی هایی رو ایجاد کرده از دیپورت این پناهجویان به ایران. و در خبری دیگر، شنبه 3 اکتبر خبرهایی در از یونان داریم. بنابر خبرهای رسیده به دست ما، تعدادی افراد ناشناس سوار بر یک خودرو ساعت 3 نیمه شب شنبه به کمپین پناهجویان متحسن در آتن حمله کردند و با پرتاب بمبی سعی در انفجار این چادرهای این عزیزان داشتند که به صورت کاملا اتفاقی توسط یکی از رهگذران و با سر و صدا کردن اون این بمب به طرف دیگر خیابون پرتاب میشه و در اثر اصابت این بمب به جدول‌های خیابون مواد منفجره اون خارج میشه و خوشبختانه عمل این انفجار انجام نمیشه و خونسا میشه. بلافاصله پناهجویان در دفتر کمپین تجمع میکنن و شب رو تا صبح در استرس و نگرانی به سر بودن و این در حالی بود که پلیس در 20 متری این کمپین حضور داشت و بدون هیچ توجهی به این حادثه راه رو برای نگرانی بیشتر بر این کمپین ایجاد کرد. و در خبری دیگر، روز دوشنبه برابر با 1 نوامبر در یک اقدام وحشیانه افرادی ناشناس با سوار بر یک موتورسیکلت به خانم ماندانا پناهجوی متحسن در یونان حمله کردند و ایشون رو به شدت مورد ضرب قرار دادن. خانم ماندانا پناهجوی متحسن در یونانه که 22 روز از اعتصاب غذاش رو داره سپری میکنه و این حمله در حالی صورت گرفته که خانم ماندانا برای انجام یک سری از کارهای شخصی در راه منزل این اتفاق براش میفته و بلافاصله سوار بر یک تاکسی به محل کمپین برمیگرده و بر اثر ضربات وارده مجبور میشه شب رو تا صبح در بیمارستان بستری بمونه و این در حالیه که این اتفاقات میفته که پلیس یونان هیچ توجهی به این مسائل نداره و بنا به گفته‌های خود پناهجویان متحسن در این کمپین، این اقدامات صورت گرفته در این طی این چند روز عاملش جمهوری اسلامی، عاملش مزدوران جمهوری اسلامی ان که در طول این مدت که این شاهد این کمپین هستیم، بارها مزدوران جمهوری اسلامی مشاهده شدند و پلیس یونان دست در دست جمهوری اسلامی اقدام به سرکوب این کمپین داره میکنه. و یک خبر دیگه دارم از آمریکا. دیروز سه‌شنبه تعدادی از پناهندگان ایرانی مقیم آمریکا در واشنگتن دی سی در مقابل سفارت یونان حمایت خودشون رو از پناهجویان متحسن در یونان اعلام کردند و با در دست داشتن پلاکارت هایی و سر دادن شعار مرگ بر جمهوری اسلامی اقدامات غیر انسانی دولت یونان رو محکوم کردند.
خیلی ممنونم سیامند عزیز. من لازمه که اینجا ذکر بکنم ما به محض اینکه اطلاعات بیشتری در رابطه با اخباری که سیامند به اطلاعتون رسوند به دست بیاریم، حتما از طریق اطلاعیه از طرف دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به اطلاعتون میرسونیم. شما میتونین اطلاعیه های دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رو در وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری به آدرس www.wupiran.org و نت دسترسی پیدا بکنین. به حال سپاسگزارم از شما سیامند سید رحمانی. در هفته های گذشته نامه ای از تعدادی از پناهجویان در آلمان به دست ما رسید و در اون نامه اعلام کرده بودند که می خواهند دست به اعتصاب غذا بزنند. ما ضمن حمایت از خواسته ها و مطالبات برحق این پناهجویان در مصاحبه ای با سیاوش دانشور سیاست دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو در رابطه با شیوه اعتصاب غذا به اطلاع عموم رسوندیم. با توجه به اینکه هنوز در نقاط مختلف دنیا تعدادی از پناهجویان در اعتصاب غذا هستند، ما با بازپخش این مصاحبه سیاست دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو در رابطه با شیوه اعتصاب غذا و به کارگیری این شیوه در عرصه پناهندگی و پناهجویی پناهجویان ایرانی به اطلاع میرسونیم. با هم شنونده این مصاحبه هستیم. رفیق سیاوش دانشور از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری مهمان برنامه ما هستند. سیاوش دانشور، به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش اومدیم.
خیلی متشکرم، به شما سلام میکنم و تبریک برای راه اندازی رادیوتون.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. شما در سالهای تقریبا دور از فعالین عرصه پناهندگی بودید و در عرصه پناهندگی هم کار کردید بنا به شرایط ویژه زندگیتون در اون سالها. در رابطه با پناهجویانی که اعتصاب غذا کردن قبلن و یا اینکه تصمیم دارن اعتصاب غذا بکنن، میخوام با شما صحبت بکنم. همطوری که میدونین سالهای متمادیه که برخی از پناهندگان و پناهجویان راه اعتصاب غذا رو در پیش میگیرن، حتی چشمشون رو میدوزن، دهنشون رو میدوزن. همین چند وقت پیش در یونان با این مسئله مواجه بودیم و اخیراً هم طی اخباری که به رادیو رسیده تعدادی از پناهجویان به ما اطلاع دادن که میخوان در آلمان اعتصاب غذا بکنن. میخواستم در این رابطه با شما صحبت بکنم و ببینم که آیا این شیوه میتونه یک شیوه مبارزاتی تو عرصه کار پناهندگی و رسیدن به حق و حقوق پناهندگی باشه؟
به طور قطع انسان ها وقتی دچار مشکلاتی میشن و در بنبستی قرار میگیرن، ممکنه به هر وسیله دست ببرن که بلکه بتونن خودشون از اون وضعیت بیرون بکشن یا بهبودی تو شرایطشون ایجاد بکنن. نفس این مسئله به حال قابل انتقاد نیستش که یه انسانی بخواد تلاشی بکنه که از این وضعیتی بیرون بیاد، اما تا با خود اعتصاب غذا به عنوان روش برمیگرده، اولا توصیه من به تمام اون دوستانی که در آلمان میخوان این کار رو بکنن اینه که به طور قطع دست به اعتصاب غذا نزنید به دلایل مختلف. اولا اعتصاب غذا یک نوع خودزنی و حمله به خود و تأثیرات بسیار مخربی رو روی وضعیت جسمی و روانی افراد باقی میذاره. ثانیاً این تاکتیک رادیکالی نیست، برعکس یک تاکتیک محافظه‌کاره که محدود میکنه قلم روی مبارزه و به اصطلاح کمیت مبارزه رو، به این دلیل ساده که همه نمیتونن اعتصاب غذا بکنن، بچه ها نمیتونن اعتصاب غذا بکنن، خیلی ها به دلایل جسمی نمیتونن و یا آسان تحملشون به هر حال این نیست که با اعتصاب غذا از امروز الی آخر یا اینکه بالاخره مدت طولانی اعتصاب غذا بکنن. و این روشی نیست که مبارزه رو توده‌ای میکنه، این روشی نیست که به اصطلاح بقیه رو میتونه بهش جلب بکنه، بلکه روشیه که اساسا یک نوع یأس، ناامیدی و ترحم طرف مقابل و بیننده ها رو به هر حال جلب میکنه. و اگه کسی بخواد حمایت بکنه از این دوستان که به طور قطع حمایت میکنه از حقوقشون، از مبارزشون برای گرفتن حق پناهندگی به عنوان شهروند و همه اینا، خب نمیتونه به اعتصاب ملحق بشه، چون شرط حمایت از چنین حرکتی اولا تایید این تاکتیک، دوما پیوستن بهش و اعتصاب قضا کردنه که این عملی نیست. و مهمتر از این که این سیاست شاید در مواردی موفقیتی به دست آورده که اونم از خود اعتصاب غذا نیست، از مجموعه شرایط سیاسی که ایجاد کرده و اعتصاب غذا در اون متن انجام شده. اما اگه کسی تصور بکنه با اعتصاب غذا و خودشو به مسیر مرگ انداختن دولت‌ها رو دلشونو به رحم میاره، یا اینکه فکر میکنه به اصطلاح انسانیتشون گل میکنه و جواب میدن، به نظر ما اشتباه میکنن، به خاطر اینکه همین دولت ها قوانین تصویب میکنن که جلو پناهنده رو بگیرن. اگه میخواین دولت ها رو عقب برونین، باید این مبارزه توده‌ای وسیع سیاسی همه جانبه رو پیش ببرین و اونو به رسانه ها بکشونین. به جای اعتصاب غذا سعی کنین تمام پناهجویانی که درد مشترکی دارن همه رو جمع بکنین، سعی کنین از سازمان های مختلفی که به طور قطع هم زیادن و از شما حمایت میکنن اونا رو بسیج بکنین، سعی کنین در مرکز شهر در یک جای مهمی که قابل دیدن باشین بتونین حرفتون رو بزنین، مرتب اطلاعی مطبوعاتی بدین، با رسانه ها صحبت بکنین، سیاست های دولت حاکم آلمان رو زیر سوال ببرین، از خواست انسانی و حق برابر و یه قانون برای همه و اینکه حق دارین اینکه از دست پلیس سیاسی و اختناق گریختین حرف بزنین، اعتراضتون رو به تریبون افشاگری علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از حق پناهندگان و همبستگی بین‌المللی تبدیل بکنین. اینا روش هایی که هم توی مبارزه شما تجارب زیادی رو به دست میارین، هم تعداد زیادی رو میتونین به خودتون جلب بکنین، هم مبارزتون گسترده میشه و هم از این هم امید، عنصر امید ایجاد میکنه. اعتصاب غذا برعکس علیه همه این هاست و محدود به چند نفر میشه و وقتی هم شکست بخوره دیگه دوباره نمیشه مبارزه از سر گرفتن. چون ما توصیه‌مون اینه که این کار رو نکنن، طبعا آدم ها آزادن خودشون هر انتخابی بکنن، این بسی توش نیست، ولی ما به عنوان کمونیست کارگری، به عنوان کسایی که در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تلاش میکنیم و سعی میکنیم این قوانین رو پس برونیم، تقاضای اکیدمون اینه که به جای این تاکتیک دست به تاکتیک های اصولی تری بزنن که قدرت و اتحاد و مبارزه جمعی همه پناهجویان رو به میدون
قفسی عادت دارن به بی کسی، عمرشون رو بی هم نفس چز میکنن کنج قفس. نمیدونن سفر چیه، عاشق در بدر چیه، هر کی بریز شادینه فکر میکنم خدا شونه. یه عمر بی حبیبم با آسمون قریبم، این همه نعمت هم ما همیشه بی نصیبم. تو آسمون ندیدم خورشید چه نوری دارد، چشمه کوه مشرق چراغ دوری دارد. چه میدونن به چی میگن ستاره، دنیا که یا بهاره. چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرنده زیر بارون. پرنده های قفسی عادت دارن به کسی.
بی هم نفس کز میکنن کنج قفس، نمیدونن سفر کیه، عاشق در به در کیه. هر کی بریزه شدونه فکر میکنن خداشونه. یه عمر بی حبیبن با آسمون قریبن، این همه نعمت هم همیشه بی نصیبم. چه میدونن به چی میگن ستاره، چه میدونن دنیا که یا بهاره، چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرنده زیر بارون. آسمون ندیدن خورشید چه نوری داره، چشمه کوه مشره چه راه دوری داره. ولی برنده بودم، فرقی نداره وقتی ندونی و نبینی، بست میگیره وقتی میدونی و میبینی، بست میگیره وقتی میدونی و میبینی. چه میدونن به چی میگن ستاره، چه میدونن دنیا چه یا بهاره، چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرند زیر بارون.
قفسی عادت دارن به بی کسی عمرشون رو بی هم نفس کز میکنن کنج قفس نمیدونن سفر چیه عاشق در به در کیه هر کی بریز شادونه فکر میکنن خداشونه یه عمر بی حبیبن با آسمون قریبن این همه نعمت هم همیشه بی نصیبن چه میدونن به چی میگن ستاره چه میدونن دنیا که یا بهاره چه میدونن عاشق میشه چه آسون پرند زیر بارون چه میدونن به چی میگن ستاره چه میدونن دنیا که یا بهاره چه میدونن
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، شما شنونده سومین قسمت از مصاحبه ما با فرشید آریان، وکیل مهاجرت در انگلستان که سالهای متمادی است در عرصه پناهندگی و امور مهاجرت در انگلستان و در سایر کشورها فعالیت کردند و همچنین ایشان عضو شورای مشاوره شهرداری لندن در امور پناهندگان هستند. ما در دو قسمت قبلی در رابطه با مسائل مختلفی از جمله پروسه پناهندگی از آغاز تا پایان، قوانینی که میتونه کمک بکنه به الساق خانواده ها به همدیگه، همسر، شوهر و غیره، فرزندان و همچنین دستگیری پناهجویان در بدو ورودشون و بازداشت کودکان صحبت کردیم. در سومین قسمت از این مصاحبه میخواییم به مسائلی همچون انتقال پناهجویان از کشورهای هممرز با ایران به انگلستان و همچنین قانون دابلین و یا اثر انگشت صحبت بکنیم و اگر سوالاتی هم که به دست ما رسیده حتما اگر زمان باشه با فرشید آریان در میان بگذاریم. فرشید آریان، به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خیلی خوش اومدین و سپاسگزارم که باز هم دعوت ما رو پذیرفتین.
من هم سپاسگزارم که شما مرا خوش آمد گفتی و من هم باز خوشحال خواهم شد که اگه بتونم به شنوندگان عزیز و همینطور فارسی زبانانی که احتمالاً صدای من رو در همه اروپا و به اصطلاح آسیا میشنون که معمولاً خب مخاطبین ما هستن بتونم از این اطلاعات استفاده کنم.
سپاسگزارم. اولین سوال رو اینطوری مطرح میکنم. تعدادی از کسانی که از به تعبیر ما جهنم جمهوری اسلامی فرار میکنن به کشورهای هممرز با ایران میرن، از جمله ترکیه، عراق، سوریه و گاهن کشورهایی همچون گرجستان و غیره. در اونجا خودشون رو به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان معرفی میکنن و درخواست پناهندگیشون رو به اونها ارائه میدن. سوال این هست که اگر پناهجویی در یکی از این کشورهای هممرز با ایران درخواست پناهندگیش مورد پذیرش سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قرار بگیره، آیا این پناهجو میتونه یا پناهنده میتونه به کشور انگلستان منتقل بشه و یا اینکه درخواست بکنه که او رو به کشور انگلستان بفرستن؟ با توجه به اینکه معمولا این پناهجویانی که از سازمان ملل قبولی میگیرن در کشورهای هممرز با ایران به معمولا کشورهای اسکاندیناوی و یا شمال آمریکا و گاهن استرالیا انتقال داده میشن و سوال این هست که آیا به انتقالشون به کشور انگلستان امکان پذیر هست و در چه شرایطی امکان این مسئله وجود داره؟
بله، شما نکته رو گفتین که خیلی جالبه، چون من زمانی در همین یه عالیه پندگی یا یو این کار کردم و دقیقا با این موارد آشنا هستم. بیشتر از این هم میتونم بهشون در موردش این مثلا کنسولی عالی پناهندگی در کشور متعدد براتون توضیح بدم. ولی خب به اختصار که شما از من خواستید توضیح بدم در رابطه با این کش، اولا این رو به شما اشاره بکنم، همه کشورهایی که گفتید شما میگن بهش، خود اینا هم میرن جای دیگه. مثلا خیلی جالبه این که یه عده‌ای از ایران میان به مثلا ترکیه یا مثلا عراق یا اینجوری، بعد یه زمانی افرادی از عراق یا ترکیه کردها شجا میرفتن ایران. یعنی میخوام بگم یه همچین داستانی در همه کشورها تو خاورمیانه وجود داره. خب طبیعتاً هم وقتی میاد آدم نگاه میکنه میبینه به دلیل اینکه هنوز به موارد حقوق بشر در کشور اعمال نمیشه یا دموکراتیک به اصطلاح با مطالب برخورد ندارن، یعنی سیستم حکومت لابد دموکراتیک نه. مثلا شما در سوریه هم این گرفتاری رو دارید، همین خیلی کشورهای خاورمیانه. و به صورت افراد شرایطی برایشون پیش میاد که مجبور شدن به کشورهای دیگه مراجعه کنن یا در کشورهای دیگه سکنا بگزینن. یه وقتی که مراجعه میکنن به کمیسیون عالی پناهندگی در کشور همسایه، معمولا اونها به شدت دقیق هستند، خیلی دقیق تر حتی شاید به نوعی از وزارت کشور بریتانیا، وزارت کشور مینیستری مثلا هلند جای دیگه. اونها بررسی میکنن ببینن که فرد شامل کنوانسیون میشه یا نه. بیشتر از همه مخصوصا مسئله کنوانسیون هست که اونجا تر میشه. و اونجا وقتی که مورد قبول واقع میشن، قبول منظورشون که میتونن اثبات کنن، چون یا تو ماشین در چه در انگلستان چه در بریتانیا چه در هر کشور دیگه، پناهنده وقتی میاد ادعا میکنه که من جانم در خطره، باید بتونه اونو به نیکویی به کامل اثبات بکنه. مسئولیت اثبات بر شانه، ترجمه من دارم میکنم دقیقا از واژه حقوقی در انگلیسی، مسئولیت اثبات بر شانه پناهنده است، در شانه پناهجوست. اونه که باید اثبات بکنه که به اصطلاح واقعی است وحشتش و از وحشت از دستگیری یا واژه یا به اصطلاح حاکمه نادرانه، اونه که باید اثبات بکنه. و از صورت وقتی که اثبات کرد و مورد پذیرش واقع شد این وحشتش یا این به اصطلاح نگرانیش، بهش حق بدن بده کشور دیگه پناه رو جور از این وحشت نجات پیدا کنه، در اون صورت در کمیسیون عالی پناهندگی کشورهایی هستن که میژنهایی دارن، یه هیئتهایی دارن. این هیئتهای از هر کشور یه سری سهمیه هایی رو یو ان یا خودشون تعیین کردن براشون. مثلا سوئد مثلا شاید در هر سال 60 تا 100 تا 300 تا 200 تا بستگی به نیازی که داره، شاید مثلا ذات کشور سوئد، یا البته بیشتر بهش میگن این وندر برکت، وزارت خارجی ها مهاجرین، اونها مثلا تصمیم گرفتن که مثلا 400 نفر 500 نفر 1000 نفر 3000 نفر ما مهاجر نیاز داریم که به اون حد نصاب برسیم که لازمه برای رشد کشور، چون خودمون به اندازه کافی تولید نداریم. مثلا سه سهمیه رو برمی‌گذارن، این سهمیه رو تقسیم می‌کنن بین مثلا ترکیه، قبرس، همه کشورها، و هیئت‌هاشون میرن اونجا با پرنده‌هایی که مورد قبول واقع شدن مصاحبه می‌کنن، از بین اونها برچین می‌کنن. یکیشون یه تعدادشون از هلند، یه تعدادشون کشور دیگه. معمولا انگلستان سهمیه نداشته سال‌های زیادی تو اینا. به طور استثنایی اگه من سوال می‌کردم، من میگم انگلستان، چه ایرانی‌ها میگن انگلستان، من هیچ‌وقت نمیگم انگلستان، در واقع اسم این کشور بریتانیاست و به اصطلاح میشه گفت به اصطلاح کشور متحد پادشاهی است و یک بخشش انگلیس است، یک بخش جنوبیش انگلیس است، من تو ایرانی ها بهش میگن انگلستان، ما وقتی فارسی حرف میزنیم یه ذره میگیم بهش انگلستان. کل این کشور بریتانیا است، یه بخشش انگلیسه، ولی بر صورت سهمیه ای نداشته بریتانیا در خیلی از این کشورها. خیلی به ندرت افراد تقاضا کردن و اونهایی که سابق بری در انگلستان بودن به سفارت انگلستان خودشون مراجعه میکنن، از طریق یو ان مثلا میخوان به سفارت انگلستان تماس بگیرن، بگه که یه فردی مثلا در گذشته اینجا زندگی میکرده، اصلا اینجا اقامت داشته، و گذشته‌ای داره، فامیلی داره، نمیدونم منصوبی داره، ما اینا پذیرفتیم، شما میتونید اینو بپذیرید به عنوان برنده. ما ممکنه اون وقت ما به ارفاق سفارت قرار بگیره سستان چند تایی. متاسفانه سهمیه هیچ وقت نداشته انگلستان در اینها، شاید به این علتی که انگلستان و آلمان خیلی مهاجر دارن، یعنی تعداد مهاجرینشون خیلی بالاست و آلمان هم داشت. امسال برای اولین بار آلمان 50 نفر رو خودش انتخاب کرده، تازه از طریق یوئن هم نکرده، خودش رفته خارج از یوئن کرده، اونم 50 نفر بودن که هر روزم نبردتشون. مثلا کشورها با تناسب شرایطشون به اصطلاح سهمیه‌هاشون متفاوته. من اینو تموم کنم که صحبت جا برای جواب سوالای دیگه شما باشه.
خیلی ممنونم فرشید آریان عزیز. سوال دیگه ای که مطرح هست در رابطه با و سوال خیلی ها هست و متاسفانه مشکل بسیاری از پناهجویان، قانون دابلین یا اگر اشتباه نکنم قانون دابلین دو هست. من یه مختصری توضیح بدم. این قانون شامل کسانی میشه که از ایران خارج شدن و به کشور امن دیگه ای میرن و اونجا بنا به دلیل ویژه‌ای توسط پلیس یا اداره مهاجرت اون کشورها دستگیر میشن و به اصطلاح انگشت نگاری میشن، و اگر این پناهجویان به کشور دیگری بیایند سیستم به اصطلاح کامپیوتری این کشورها به گونه ایست که در ارتباط با هم هستند، که معمولا این قانون اگر اشتباه نکنم در ارتباط به اصطلاح اروپای واحد و یا شینگن بیشتر مورد بحث هست که حالا آقای آریان
هم من بهتون توضیح میدم. بله
بله. و این پناهجویان متاسفانه به کشورهایی که به اصطلاح اونجا اثر انگشت دارن برگردنده میشن. این اتفاق تقریبا چند سال هست که به هر حال ما شاهدش هستیم در انگلستان و بسیاری از پناهجویان به اون کشورها بازگردنده شدن، با حتی به هر حال با توجه به تمام مشکلاتی هم که این پناهجویان میکشن در به اصطلاح بین راه مسیری که از اون کشورها به انگلستان میگذرن. سوال اینه که این قانون رو اگر بتونین یه مقدار مختصر برای ما توضیح بدین که چی هست و بعد از اون شامل چه کسایی میشه، و سوال مهمتر اینه که این پناهجویان در صورتی که به انگلستان برسن و اثر انگشتشون در یکی از این کشورهایی که امن هست و قبلا بودن اونجا توسط وزارت کشور انگلستان مشخص بشه، چی کار باید بکنن؟
بله قادری، ببینید بعض وقتا خیلی از قوانینی که در سازمان ملل هست ممکنه به نفع عده‌ای نباشه، ولی نمیشه گفتش که این قوانین بدیست. یعنی من اصرار بکنم بگم که چطور موقعی که این قوانین به نفعی که تمام میشه برش پناهندگی داده میشه خوبه، ولی خوبه در جای دیگه ممکنه بد باشه برای یه دیگه که بهشون پناهندگی داده نشه. اشکال از قانون نیست، اشکال از قانون دابلین یا ارزم حضورتون کنونسیون ژنو نیست، اشکال از مواردی که پیش میاد. چون بهتون توضیح میدم منظورم چیه. ببینم بهتون بگم، من کنوانسیون ژنو قبلا بهتون توضیح دادم، گفتم که یک فردی اگر با وحشت از تعقیب قانون، یعنی وحشت اساسی و قابل اثبات و پایدار ریشه‌ای، نه اینکه وحشت بگه، بخواد بیاد کشور سومی بگه که من اینجا پناه میخوام چون در کشور خودم ممکن مورد حمله و تعقیب و محاکمه غیر عادلانه قرار بگیرم و حقوق بشرم هم زیر پا رفته و اینها، میتونم بیان و اینجا از حمایت شما، حمایت جهانی دست زیر این کنوانسیون که کنوانسیون ژنو باشه مثلا 1951 استفاده کنم از این حمایت به اصطلاح انسانی. خب در این صورت باید آدم چیکار کنه؟ باید به کشور سوم مراجعه کنه دیگه. این کشور سوم کجاست؟ همون کشوریست که کنوانسیون رو امضا کرده. پس قضا من به شما میگم خود ایران هم کلی پرونده. من بارها به افرادی میگم ایرانی که کشور قد وزیر جهان قد هنوز هم میگم پرونده داره، میخوام بگم اصلا شامل همه کشورهای توی خیلی ها تو اروپا و خاورمیانه میشه. حتی توی شما مثلا میدیم از کامبوج اومده ویتنام، از ویتنام اومده، یعنی در واقع در مجموع میگن 362 میلیون پناهنده در دنیا وجود داره. شما باورتون میشه 62 میلیون از جمعیت تقریبا جمعیت ایران فقط پناهنده در دنیا وجود داره. یعنی اینا مختص به مثلا چند میلیونی نیست، مختص به چند میلیون، روی چیز پدیده جهانی است. اینا به حساب میرن کشور امنی که اون کنوانسیون رو امضا کرد. خب هدف هم همینه که در واقع پناه بجوان، پناهی بالا سرشون باشه در کشوری که این کنوانسیون رو امضا کرد. به اصطلاح کنوانسیون دوبلین یا بعدا تبدیل شد به دوبلین رگولیشن، یعنی شدن دوبلین، به همینش گفتن دوبلین دو، چون دوبلین یک بود کم کنوانسیون بود، بعد دوبلین دو شد رگولیشنش. از سال 97 عملا به اجرا گذاشته. سال 90 اینا مراحل اولیش رو تهی کردن، این دوبلین رگولیشن و به اصطلاح ایرودک رگولیشن بود که بیشتر سعی کردم به این معنی بذار براتون تعریف کنم. یعنی این که اگر یه فردی میاد یه کشور توی اروپای مشترک طبق این کنوانسیون رگولیشنی که بعدا گذاشتنش اضافه کردن، اروپا هر کشورش که حتما کنوانسیون ژنو امضا کرده باید فرد رو مورد آزمایش قرار بده، باید اون رو صلاحدید و اعتبار کیسش رو همون تشخیص بده که آیا این واقعا ویل فاندد است، روی اساس هم بعد بده، یه جور هم بعد بدن. برای همین گفتم خیلی از توضیحات که من میدم برای همه کشور هاست، چون همه این کشور ها همین روش انجام میدن، رازم جانیا نیست. و در صورت اگه ردش کرد و قوی قضاییش هم رد کرد، نمیتونیم بگیم قوی قضایی این کشور بد بود و قوی قضایی اون کشور خوب هست. و همه اروپا یه سری قوانین انسانی رو رداب کردن اجرا میکنن. اروپا مثلاش اینه که اگه توی کشور دیگه رد شد، خب وقتی به من مراجعه کنه، من دیگه بهش نباید بدم، من که جزء اروپای مشترک هستم دیگه نباید بهش پناهندگی رو بدم. خب از کجا بفهمم که کشور دیگه رد شده؟ برای همین قانون یوروپین واید فینگرپرینتینگ دیتابیس رو گذاشتن، این دات به اصطلاح بانک اطلاعاتی انگشت نگاری گذاشتن برای کل اروپا، که در اون صورت فردی وقتی کشور مراجعه میکنه تازه پناهندگی انگشت نگاری میکنه و اینو میذارن تو این بانک اطلاعاتی. این بانک اطلاعاتی هم در همه اروپا مشترکه و اون وقت میتونه بگه که کی به طور خلاف وارد شده، کی وارد شده. به معنی هم که شما در وارد کشور جدید اروپا میشید انگشت نگاری میشه، بعد تو این بانک میان چک میکنن. اگر شما توی دابلین از قضا توی آیلند تقاضای پناهندگی کرده باشید، براتون میگردونن به اونجا در گذشته کرده باشید، حتی از اونجا دپورت میشید جواب رد گرفته باشین، چون میگن همون که شما پناه میخواستین قرار نیست که کشور انتخاب کنید، شما اینجا را اومدید مهمانی برای انتخاب کشور، شما اومدید اینجا برای پناه. نمیدونم باز تونستم براتون به خوبی توضیح دادم، ولی سوالی در این زمینه روشن نیست بهتون بگم.
حتما. فقط سوال اینه که پناهجویانی که شامل این قانون میشن با چیکار بکنن؟ آیا راهی وجود داره؟ با هزار و یک مشکل و دردسر خودشون رو به انگلستان میرسونن بنا به شرایط خیلی زیادی. مشخصا از کشور یونان ما خیلی سابقه داشتیم، چون یونان دیده شده که بارها قوانین انسانی رو از جمله به اصطلاح حقوق های اجتماعی و غیره و اینا رعایت نمی کنه و پناهجویان در اونها در بی‌حقوقی مطلق به سر می برن به یک معنایی، و این پناهجویان که متاسفانه اونجا شاید اثر انگشت ازشون گرفته شده و به انگلستان اومدن، باز هم به کشور یونان بر می گردن. این رو ما شاهدش بودیم. آیا پناهجو امکانی داره، آیا راهی داره که بتونه مانع از بازگردوندنش به کشوری مثل کشور یونان بشه؟
حالا اروپا مشترک متاسفانه از اینکه مشترک شد تمام کشوراشون به یک اندازه ثروت نداشتن و ظاهرا این اروپا باید اروپای خیلی عادلی میشد و همه در یک سطح زندگی میکردن، ولی متاسفانه اون نبود. تو حقیقت هم قابل به اصطلاح اجرا نبود، چه برسه این که به وقوع هم نپری بسته. همینطور این به اصطلاح برداشتشون از قوانین حقوق بشر هم متفاوته دیگه. تب مثل که گویا هر چقدر به طرف خاورمیانه به طرف مرکز مدیترانه میریم ضعیفتر میشه. و البته خب یونان یک کشوری که سابقه طولانی در مسائل حقوقی اجتماعی و مبارزاتی ملل و حکومت داره، اینجا تعجبه که چرا مثلا این گونه به اصطلاح رفتار میشه. خب یه مقدار زیادی هم برمیگرده به شرایط اقتصادی هر کشور. یونان عملا تو این مدت اخیر داشت ورشکست میشد کاملا به دلیل این حادثه های اقتصادی جهان که رخ داد. ولی اون چی که هست این رو فراموش نکنید که کمیسیون که دیگه باید بگیم اسمش رو بذاریم دابلین رگولیشن، قانون دو دابلین مستثنا نمیکنه بیاد وزن بذاره به یک کشور ضعیف‌تر. چون حالا مثلا اگه یک فردی اومده توی قبرس ترک بوده، خب اونجا جزء ایسی نیست، جزء اروپای مشترک نیست، ولی خب یونان هست. یونان اتفاقا جزء همون سری اول بود که با بلژیک و دانمارک و فرانسه و آلمان و به اصطلاح خود یونان و ایرلند و به اصطلاح ایتالیا و لوکزامبورگ و پرتغال و اسپین، بعد آخر سر انگلستان، بعد سوئد دیرتر از سوئیس این اواخر پیوستن استرالیا. یعنی مثلا شما نگاه میکنی اتریش سال 97 پیوسته به این مطلع شنگن. الان بعضی از اینا شنگن هم نیستن، شما یه بعضی در شنگن کردی که مثلا بگم که مثلا انگلستان در شنگن نیست، خیلی از کشورها شنگن نیستن. اینا رو بعد بعدا توضیح بدیم که شنگن چیه، و تا الان شاید فرصتش نباشه. اینها بعضی وقت مفصلی یادن مثلا حقوق بشر رو تعریف میکنن، بیماری خاص رو تعریف میکنن، شاید بتونن وکیلشون فرد رو برگردونن، شاید یه فردی مدت طولانی اینجا باشه. من مثلا متاسفانه نمیتونم بگم من موکلینی داشتم که در گذشته رفتن مثلا اینجا اخراجشون گرم برگردونن سوئد، و متاسفانه زیر این فشارها مثلا جانشون از دست دادن، خودشون جانشون از دست از بین بردن، و این دردناکه. مسلمن کتالا چندین سال یه جای دیگه دور میشه، از سال دیگه بعد برش میدارن میان یه جای دیگه. این کلن پدیده سختیست برای هم دیگه، پدیده دردناکیست برای همه، برای همون آفریقایی که بر پشتش یه دونه بخشه میبنده میره کشور همسایش برنده میشه، یا گزی که میاد اینجا در اروپا حالا یا واسطه مسائل سیاسی واسطه علاقمندی شدید به نمیدونم غرب و اینا، میتونه همینا باشه. من خیلی بی‌پرده اینجا صحبت میکنم. ما داریم خیلی افراد که واقعا در کشورشون مشکلی ندارن و میان اینجا و یک جوری هم توقع دارن که حتما یا هر جای دیگه بهشون حمایتی داده بشه، که از جمله به کسی که به واقع پرندگی تقاضا کرده بهشون داده بشه. بعض وقتا هم پرنده ها هستن که واقعا تفلک ها پرنجویان هستن که واقعا دوچار مشکلات دادن، به دلیل که انقدر این اتفاقات افتاده نمیتونن اثبات بکنن مشکل خودشون، و از غذا هم با اینکه دوچار مشکلن به دلیل که دیگر هم کار رو خراب کردن نمیتونن به اصطلاح از این قوانین بهره بجویند. ولی بله، پیش آمده که وکلا مبارزه کردند، اسم مسئول حقوق بشر رو ترک کردند، این سری مواردی که بستگی داره، همین جزئیات کوچولی برای اپیل و اعتراضات برای جلوگیری از اخراج که سمبریم عمدتا کم ثمره، خیلی کم ثمره، یعنی بیشتر درصد در درد بتونن با کلاشون واقعا هم انرژی بذارن. چون متاسفانه این کمک‌های حقوقی که لیگال اید کمک‌های مالی که میدن انقدر زیاد نیست که وکیل بتونه باش بجنگه. فرد پرونده که تفلک پولی نداره چجوری باید بجنگه؟ این پرداخت این چه کار حقوقی رو کی باید بکنه؟ یه جورایی اینجا گم میشه. و با این رگولیشن به اصطلاح قانون دابلین دو خودشون هم اروپایی مقدار راحت کرد دیگه، میگه یه بار منفی گرفته دیگه ده بار رجوع همه ما نمیافته. مثلا دید خودش این گونه فکر میکنه که از سر خودش با کنه افراد رو، چون به هر صورت اینا هم بعضی وقتا نیاز ندارن به مهاجر، و اگر هم نیاز داشته باشن دوست دارن مهاجر متخصص بیارن توی کشورشون. و متاسفانه هم نشون داده که دوستان یا افراد وقتی میان اینجا تقاضا پناهندگی میدن بعد چند سال برمیگردن به کشورشون، یا اینجا همش بر به اصطلاح مسائل رفاهی تکیه میکنن، یا به اصطلاح اون چیزی که هست مفید نیستن برای کشور مهمان. خب این هم به تبع متاسفانه بر حساسیت ها میافزایه که میبینید که احزاب راست و احزاب ضد خارجی و ضد پناهنده در کشور اروپایی همیشه در حال شکل‌گیری هم. اصلا خیلی از احزاب دفاعیشون برای خاطر مبارزه با پناهنده ها بسیار هستش که بتونن به اون واسطه بتونن رأی بیشتری بیارن. این واقعیت های ملموس جامعه هست مثلا تو اروپا که خیلی وقتا اروپا اونقدری که ادعای حقوق بشر رو برای دیگران میکنه خودش هم به اون حقوق بشر متاسفانه واقعی نمیذاره و بیشتر جنبه زمانیست که فقط مورد استفادهش هست. این تفجوی یا اخلاق دوگانه مثلا به ایران ممکنه حمله بکنه، به سعودی عربیه این وقت حمله نمی کنه که مثلا چرا تو اینقدر حقوق بشر زیر پا میذاری. من نشنیدیم تا الان بار مثلا به اونجا حمله بکنه که با چرا اینقدر حقوق بشر زیر پا میذاری، ولی ممکنه مثلا یک کسی از کشوری که باش مخالف هست یه نکته کوچیکی رو درش مطرح بشه و همه جا تو بوگرنا هم بذارن. میخوام بگم این اخلاق دوگانه متاسفانه در همه دنیا هست و مخصوصا در کشور اروپایی و امریکایی هست. ما فکر نکنید بشر اون تعالی خودش رسیده که الان دیگه همه چیز مهیاست و تمام حقوق انسانی مهیاست. صد هزاران سال یا صد و شاید صدها سال بعد از ما به ما به صورت انسان‌های اولیه نگاه کنن، میگن اینا در چه دوره‌ای زندگی میکردن که میجنگیدن، باز این همه فقر بود، این همه ظلم بود، این همه اطلاع گرفتاری بود داره بشر. یعنی میخوام بگم بشر اون تالیه خودش نرسید. نمیدونم تونستم به شما توضیح بدم.
سپاسگزارم از شما فرشید آریان گرامی که به هر حال وقتتون رو گذاشتین و در سه قسمت این مصاحبه رو با صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی قبول کردین. فقط برای نکته پایانی اگر امکان داره برای شنونده های ما، علل خصوص کسانی که در انگلستان هستند و یا حتی پناهجویانی که در کشورهای مختلف از جمله ایران هستند، آدرس های تماسی از خودتون بگین که بتونن با شما ارتباط بگیرن، ممنون میشیم.
ولی من تجربه من نشون داده که اگه آدرس های تماس داده بشه از هز تمام جاها تماس میگیرند و من این امکان رو نخواهم داشت، چون من یه ادمنستریشن اداری وسیع ندارم که بخوام همه اینا جوابگوی سوالاتشون باشه. یعنی باید فقط شاید اون وقت تمام کارهامو رها کنم و همیشه بشینم پشت اینترنت و اصلا از اینجا ممر درآمدی نداشته باشم و سوال افراد جواب بدم. یعنی مقداری مشکل خواهد شد برای من، چون احساس میکردم که این پابلیسیتی و این گسترش این مطلب خیلی به اصطلاح سخت خواهد بود برای من رسیدگی به جوابش. اگر فعلا با رادیو شما تر میکنن سوالشون رو تر بکنن، تا من نهایتا در حال تغییرات وبسایت هستم و یه سری از آدرس ها هستم، شاید به من فرصتی در آینده داده بشه که من این کار رو بکنم و ایمیلی رو در اختیار بذارم. ولی میدونم که باز توان جواب تمام سوال ها رو که بعضی وقتا همشون هم به صورت پیش من توی 10-20 سال اخیر اینها رو جواب دادم، بعضیاشونو حتی ده ها بار در مصاحبه ها، در مجله، در دهانی بار رفتن توضیحاتی جلساتی داشتیم، لکچرهایی بودن در رابطه مسائل پناهندگی دادم. فعلا اگه من فرصت بدین دفعات بعد این کار انجام بدم بهتره، ولی برای حسن ختام میخواستم چند کلمه فقط بگم به دوستان که هدف من از به اصطلاح شرکت توی این مصاحبه به فقط این بوده که اطلاعات بدم به اصطلاح فارسی زبان ها، حتی اگر قابل ترجمه باشه به غیر از فارسی زبان ها اصلا برای من فرقی نمی کنه که چه زبانی داشته باشن، ولی چون من به زبان فارسی دارم مصاحبه می کنن، نه اینکه فقط برای فارسی زبان ها باشه، دوست دارم به تمام به اصطلاح افرادی که علاقمندن یا نیاز دارن به اصطلاح مشاوره حقوقی یا یه کلیات چی با من کشون خواهد کنید، چراقی خواهد شد برای سوی آینده براشون روشن بکنم، چون ممکنه با هر کدوم از این توضیحات افراد واقعا روشون تاثیر بذاره و یا زندگیشون رو تغییر بده. سفارش دیگه ای هم که من به همه دارم، حالا اگه ایران هم هستن دوستان، بعضی یا تعداد خیلی زیادی دوستان فقط به دلیل اینکه بیان غرب دوست دارن که به اصطلاح از این مسیر سخت بگذرن، البته بر من قابل فهمه، ولی یه گاه باید به خودمون فکر کنیم که مثلا 70 میلیون ملت باید آیا همهشون بیان به خارج از کشور و در کشور دیگه پناهنده بشن؟ این همچیزی ممکن نیست، نخواهد بود. یا همینطور در مورد مهاجرت هم همینطور، نه کشور دیگه میتونم اینقدر مهاجر پناهنده، حتی مهاجرم فرق نمی کنه به صورت غیر پناهندگی هم بخوان بیان بگیره و هم کشوری که خودشون هستن ممکنه به این افراد نیازی باشه. واقعا اگر فقط افراد نیاز واجب یا وحشت از تعقیب قانون می‌دارن باید بیان، این باور منه، و یا اینکه به قصد تحصیل یا به قصد مهاجرت که بیان مثلا کاری بگیرن تو به عنوان مهاجرت و این راه رو حداقل راه ها رو باقی بذارن. چون من زمانی دفتر حقوق داشتم و حتی دانشجو هم دائما میومدن پیش من که میخواستن اقامت بجوان اینجا در انگلستان، گفتم ما چیکار کنیم که اینجا بمونیم؟ میگم من بهشون میگفتم که شما اومدید اینجا درس بخونید، نمیدید اینجا اقامت بگیرید. این مشکل وجود داره. البته خب یه بخشش هم گرفتاری جوانان هست، بیکاری و عدم یعنی نداشتن امید برای آینده و فشارهایی که هست از ذات حتی اجتماعی حتی انسانی، البسه پوشیدن، البسه خوردن، گردیدن، حقوقای اولیه مدنی انسانی که وقتی یک کسی محروم بشه خب طبیعتا اون رو شامل حداقل حقوق بشر میکنه. خب طبیعیه که من بگم خیلی از کشور خاورمیانه حق دارن شاید هم این کار رو بکنن، ولی اگه راه ساده تایی رو میبینن، همچین در غرب هم همچنان خبر عجیب غریبی نیست. اینو فقط خواستم بگم که همچین توفی عجیب غریبی اینجا نیست. شما که خودتون چندین سال اینجا موندید و مهاجرین دیگه میدونن به اصلا اینجا هم آسمان تقریبا یکم شاید رنگش فرق بکنه، ولی خب زندگی همه جا سخته، باید کار کرد، باید تحصیل کرد، باید سعی کرد زندگی رو تطبیق بده. یه مقدار سخت در هست در اون کشورها و اینجا آسان‌تر شاید بود، ولی اولش درد غربت و گرفتاری های دیگه و نبودن تعلق نداشتن اون کشور، خارجی بودن هم هست، این گرفتاری هم هست، باید دادم اینا رو توی ترازو بذاره.
بی نهایت سپاسگزارم.
از بمبانی بردیل وگر نسیم چه آخرین به دوستان شنوندتون بکنم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما فرشید آریان، وکیل مهاجرت در انگلستان، که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و این سومین قسمت از مصاحبه ما با شما بود و دقیقا آخرینش تا این موقع. ما حتما سوالات بیشتری رو خواهیم گرفت در رابطه با مسائل حقوقی چه در انگلستان و چه در کشورهای مختلف، و امیدوار هستیم که بتونیم دوباره با شما در رابطه با این سوالات مصاحبه بکنیم. به شنوندگان عزیز هم باید این نکته را بگم که هم این قسمت و هم دو قسمت گذشته مصاحبه ما با فرشید آریان در وبسایت www.wupradio.org در قسمت برنامه هایی که مربوط به صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در آرشیو این سایت هست موجود خواهد بود. به هر حال بار دیگه از شما سپاسگزارم فرشید آریان گرامی به خاطر حضورتون در برنامه ما.
چون شما رادیوی مختص پناهنده و مهاجرین بودید، من علاقمندی نشون دادم که با شما مصاحبه بکنم تا اطلاعات رو به مهاجرین و پناهنده ها بدم.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.